تراکه 48 صفحه 185. ثم یبعثکم فیه لیغزا اجلون مسمن. از آنجایی که در جمله قبل خوابانیدن را توفا نامیده بود، در این جمله بیدار کردن را بعث نامید تا مقابل آن جمله قرار گرفته باشد و غرض از این بعث را عبارت دانست از وفای به اجل مذکور و به کار بردن آن، و آن اجل وقتی است که در نزد خدا معلوم و معین است و زندگی دنیوی انسان یک لحظه از آن تخطی نمی کند. همچنان که در جای دیگر فرموده فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتاً ولا یستقدمون.
پاورقی یک.
وقتی اجل آنان فرا رسد نمی توانند آن را حتی برای یک ساعت پس و پیش کنند. سوره اعراف آیه 34. ادامه متن. و برای این به کار بردن اجل مسمی را نتیجه قرار داد که چون خدای تعالی به جمیع گناهان بندگانش واقف است، از این رو اگر می‌خواست می‌توانست این قضا را مقرر نفرموده و این اجل و مهلت را ندهد و به محض اینکه گناهی از کسی سر می‌زد، او را بدون هیچ مهلتی به عذاب دچار نموده و هلاکش کند، همانطوری که خودش فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ولولا کلمه سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم. پاورقی یکم. و این قضا همان تعیین مدتی است که آیه و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین پاورقی دوم مشتمل بر آن است. پس معنای آیه چنین می شود که خدای متعال شما را در شب می میراند در حالی که می داند آنچرا که در روز عمل کرده و انجام دادید، ولی روحهای شما را نگه نمی دارد تا مرگشان ادامه یابد، بلکه برای اینکه اجلهای معین شما به آخر برسد شما را دوباره زنده می کند و پس از آن به واسطه مرگ و حشر به سوی او خواهید برگشت و شما را از اعمالتان که انجام داده اید خبر خواهد داد. پاورقی ها 1. و اهل ادیان و امتهای گذشته اختلاف نکردند مگر بعد از اینکه راه را از شاه تشخیص داده بودند، و اگر با این حال اختلاف کردند به خاطر ستمکاریشان بود، و اگر نبود آن قضایی که در سابق از ناحیه پروردگارت برای مدت معینی حتمی شده بود حکم شد در میان ایشان به استیصال کافر و نجات مؤمن. سوره شورا آیه 14. 2. و برای شماست در زمین قرارگاه و زندگی تا یک زمان معینی. سوره اعراف آیه 24. ادامه متن. و هو القاهر فوق عباده. در ذیل آیه 17 از همین سوره مطالبی راجع به تفسیر این جمله گذشت. و یرسل علیکم حفظه. این که ارسال حفظه را مطلق ذکر نموده و قیدی نه به ارسال زد و نه به حفظه و آنگاه آن را محدود به فرارسیدن مرگ نمود، خالی از دلالت بر این معنا نیست که آن حفظه کارشان حفظ آدمی است از همه بلیات و مصائب، نه تنها بلای مخصوصی. و جهت احتیاج آدمی به این حفظه این است که نشأت دنیوی، نشأت استکاک و مزاحمت و برخورد است. هیچ موجودی در این نشأت نیست مگر اینکه موجودات دیگری از هر طرف مزاحم آن می باشند. آری، اجزای این عالم همه و همه در صدد تکامل هستند و هر کدام در این مقامند که سهم خود را از هستی بیشتر کنند، و پروازه هست که هیچ کدام سهم بیشتری کسب نمی کنند مگر اینکه به همان اندازه از سهم دیگران می کاهند. به همین جهت موجودات جهان همواره در حال تنازع و غلبه بر یکدیگرند. یکی از این موجودات انسان است که تا آنجا که ما سراغ داریم ترکیب وجودیش از لطیفترین و دقیقترین ترکیبات موجود در عالم صورت گرفته و معلوم است که رقیب‌ها و دشمنان چنین موجودی از رقبای هر موجود دیگری بیشتر خواهند بود، و لذا به طوری که از روایات نیز برمی آید خدای تعالی از فرشتگان خود کسانی را مأمور کرده تا او را از گزند حوادث و دستبرد بلاها و مصائب حفظ کند، و حفظ هم می کنند و از هلاکت نگهش می دارند تا اجلش فرا رسد. در آن لحظه ای که مرگش فرا می رسد دست از او برداشته و به دست بلاها و گرفتاری ها می سپارندش تا هلاک شود. و اگر آیه و انا علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون پاورقی یکم کار حفظه را منحصر در نوشتن نام اعمال دانسته است، دلیل بر این نمی شود که در آیه مورد بحث نیز مراد از حفظه همان نویسندگان مذکور باشند. گرچه بعضی از مفسرین خواستند که با آیات فوق آیه مورد بحث را تفسیر نموده و بگویند مراد از حفظه در آیه مورد بحث و در آیات مذکور یکی است. اگرچه این سخن خیلی هم بعید نیست، لیکن اینکه در آخر فرمود حتی اذا جاء احدکم الموت معنای اول را به بیانی که گذشت تایید می کند. پاورقی 1. به درستی که نگهبانانی مراقب شما هستند، نگهبانانی که همه بزرگواران و نویسندگانند، می دانند آنچه را که شما انجام می دهید. سوره انفطار آیه 12. ادامه متن. توفت و رسولنا و هم لا یفرطون. ظاهراً مراد از تفریط، سهل‌انگاری در بکار بستن امر خدا و مسامحه در قبض ارواح است. زیرا که خدای سبحان از طرفی ملائکه خود را چنین توصیف کرده است که یفعلون ما یؤمرون، هرچه را که مأمور شوند انجام می دهند، و از طرفی دیگر فرموده هر امتی گروگان عجل خیش است، وقتی عجلشان فرارسد، حتی برای یک ساعت نمی توانند آن را پس و پیش یا زیاد و کم کنند. از این دو بیان استفاده می شود که ملائکه مأمور قبض ارواح نیز از حدود مأموریت خود تجاوز نکرده و در انجام آن کوتاهی نمی کنند. وقتی بر آنان معلوم شد که فلان شخص بایستی در فلان ساعت و در تحت فلان شرایط قبض روح شود، حتی یک لحظه او را مهلت نمی دهند و این معنایی است که از آیه استفاده می شود. و اما اینکه این فرستادگان همان فرستادگان قبلی می باشند و یا حفظه همان موکلین بر قبض ارواحند یا نه، آیه شریف از بیان آن ساکت است و در آن بیش از اشعار مختصری بر وحدت مزبور نیست. به هر حال باید دانست که این رسول همان کارکنان و اعوان ملک الموت هستند، به دلیل اینکه در آیه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم پاورقی 1 نسبت قبض ارواح را تنها به ملک الموت می دهد و هیچ منافاتی هم ندارد که یک جا نسبت آن را به ملک الموت داده و در جای دیگر یعنی آیه مورد بحث به رسول و در مورد دیگر یعنی آیه الله و یتوفل انفس پاورقی 2 به پروردگار داده باشد. زیرا که این خود یک نحو تفنن در مراتب نسبت است، از نظر اینکه هر امری به خدای سبحان منتهی می شود و او مالک و متصرف علی الاطلاق است، قبض ارواح را نیز به او نسبت می دهد و از جهت اینکه ملک الموت مأمور خداوند است به او نسبت می دهد و در مورد دیگر به جهت اینکه اعوان و یاران او اسباب کار او هستند به آنان نیز منتسب می کند. همانطور که ما یک خط را هم به قلم نسبت می دهیم و هم به آن دستی که قلم را گرفته و هم به آن شخصی که صاحب دست است. پاورقی ها 1. سوره سجده آیه 11. 2. سوره زمر آیه 42. ادامه متن. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق. این جمله اشاره است به این که پس از مرگ برانگیخته شده و به سوی پروردگارشان برمیگردند. و اگر خدای تعالی را توصیف می کند به اینکه مولای حق آنان است، برای این است که به علت همه تصرفاتی که قبلا ذکر کرده بود اشاره نماید و بفهماند که خداوند اگر می خواباند و بیدار می کند و می میراند و زنده می کند، برای این است که او مولای حقیقی و صاحب اختیار عالم است. و این بیان هم معنای مولویت را می رساند و هم حق مولویت را برای خداوند اثبات می کند. چون مولا آن کسی است که رقبه و عین شی را مالک است و معلوم است که چنین کسی حق همه گونه تصرفات را دارد و وقتی ملک حقیقی از آن خداوند باشد و او کسی باشد که با ایجاد و تدبیر و میراندن و زنده کردن در بنده خود تصرف می کند، پس مولای حقیقی نیز اوست، زیرا معنای مولویت در حق او طوری ثابت است که هرگز زوال در آن راه ندارد. و حق یکی از اسمای حسنای خداوند است، دلیلش هم روشن است، زیرا خدای تعالی ثبوت ذات و صفاتش طوری است که هرگز قابل زوال و دگرگونی و انتقال نیست. و ضمیری که در ردو هست به آحادی برمیگردد که کلمه احدکم در جمله حتی اذا جاء احدکم اشاره به آن دارد، چون حکم مرگ جمیع واحدها را شامل است. از اینجا معلوم می شود این که فرمود سمر ردو از قبیل التفات از خطاب سابق احدکم به غیبت ردون نیست. الا له الحکم. پس از آنکه اختصاص خدای تعالی را به مفاتح غیب و علمش را به کتاب مبین که هر موجودی در آن ثبت است ذکر فرمود و بعد از آنکه تدبیر خدا را در امر مخلوقات از روز پیدایش تا روز بازگشت بیان نمود، اینک در این جمله می‌فرماید حکم برای اوست و بس و دیگران را حکمی نیست، گرچه قبلا هم فرموده بود ان الحکم الا لله، ولی در اینجا نیز به عنوان نتیجه بیانات گذشته را تکرار نمود تا شاید بدین وسیله کسانی را که از آن غفلت دارند متنبه سازد. و هو اسرع الحاسبین، این نتیجه دیگری است برای بیان قبلی، برای اینکه با این جمله این معنا روشن می شود که خدای تعالی حساب عمل مردم را از موقع مناسبش تأخیر نمی اندازد و اگر به ظاهر حساب و پاداش عملی تأخیر می افتد برای رسیدن موقع مقتضی است.